سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه‌های زن و زندگی و صنف درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرها. استرا محکمه حکومت طالبان اعلام کرده است که 3 تن به شمول یک زن در ولایت‌های غزنی و ننگرهار شلاق زده شدند. این اداره طالبان دیروز در 2 اعلامیه جداگانه گفته که یک زن و یک مرد در ولسوالی بهسود ننگرهار و یک مرد در ولایت غزنی به اتهام آنچه که طالبان روابط نامشروع خواندند شلاق زده شدند. این در حال است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش 3 ماهه خود که روز پنجشنبه گذشته نشر شد اعلام کرد که از اول جولای تا 3 سپتامبر سال روان میلادی دست کم 111 مورد مجازات بدنی در افغانستان مستند شده است. نهادهای بین المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، اما مقامهای طالبان با تأکید بر ادامه این گونه مجازات ها آن را تطبیق شریعت عنوان میکنند. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روند ثبت نام آزمون کنکور سال 1404 هجری خورشیدی را آغاز کرده است. این اداره دیروز با نشر اعلامیه گفته که داوطلبان در مکاتب و مدارس دینی می توانند فرم درخواست امتحان را خانه پوری کنند. در این اعلامیه آمده است که داوطلبان این امتحان تا پایان ماه جدی سال روان هجری خورشیدی فرصت دارند برای شرکت در این امتحان درخواست دهند. این در این اعلامیه درباره اشتراک دختران داوطلب برای این آزمون چیزی گفته نشده است. این در حال است که با روی کار آمدن حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و پس از آن حق رفتن به پوهنتون و اشتراک در آزمون کنکور هم از آنان گرفته شد. سازمان های بین المللی و کشورها بارها از طالبان خواستند که محدودیت ها بر آموزش و تحصیل دختران را بردارند، اما طالبان هنوز هم به این ممنوعیت ها و محدودیت ها ادامه دادند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تأیید میکند که امسال موارد بیماری سرخکان در میان کودکان افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک پیام تصویری به رسانه ها گفت امسال در میان کودکان 6000 مورد مثبت سرخکان ثبت شده است. او افزوده که امسال نسبت به سال گذشته گراف موارد مشکوک سرخکان اندکی بالا رفته است. زمان گفت که پلان دارند برنامه ملی واکسن سرخکان را تطبیق کنند. از سوی دیگر سازمان جهانی صحت چند روز پیش نسبت به افزایش موارد سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بود که موارد مجموعی سرخکان در این کشور به بیش از 52000 مورد رسیده است. در نتیجه انفجار یک بم در شهر سرینگر کشمیر منطقه تحت کنترل هند 11 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها مهاجمان در یک بازار مزدحم سرینگر یک بم دستی را به سوی نیروهای هندی پرتاب کردند. مسئولیت این حمله را تاکنون هیچ گروه به عهده نگرفته است. مقامات میگویند زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند، اما این انفجار بین مردم در این منطقه ترس ایجاد کرده است. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفته که یک فرمانده بلندپایه گروه اسلامگرای تندرو لشکر طیبه با 2 تن دیگر از افراد مسلحش توسط نیروهای هندی در کشمیر کشته شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متای کس چیری تا نشنسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما.
منی اچیک بود قبولش کن. خوبش از یا خراب از دگه. دلت خوش کنه میره. اگه خوراکه باشه اگه پوشاکه باشه میخوای بخری او را میگه تو حق نداری.
صدای یک تن از زنان افغانی رو شنیدید که میگوید هرگاه شوهرش اجازه ندهد او حق ندارد حتی غذا بخورد. چرا این تعداد مردان خواست خود را بر همسران خود تحمیل می کنند؟ دست کم گرفتن همسر از سوی شوهر چی مشکلاتی را به بار آورده و اثرات سوی آن بر روح و روان زن چگونه است؟ در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع صحبت می کنیم. با ما باشید. دوستان عزیز، بنابر اظهارات شماری از زنان افغان، همون طوری که آنان سعی می کنند در هر شرایطی کنار شوهرشان بمانند و در حالات مختلف شوهر خود را تنها نگذارند، در مقابل آنها هم از شوهر خود این توقع را دارند که به خواست و نظر و سلیقه آنان احترام بگذارند. اما شماری از شوهرانی هستند که از لباس و وسایل خانه، مواد غذایی و حتی محل بود و باش که در آن زندگی می کنند به ذوق خود انتخاب کرده و زن را مکلف به پذیرش آن می دانند. نظیفه 40 ساله می گوید در مدت 19 سالی که از ازدواجشان می گذرد اکثرا شوهرش او را توهین و تحقیر کرده و اندکی هم به خواست و ذوقش ارزش قائل نبوده است.
و هم دیگه تو گوه است زن چه کارش چین بری زیاد کهش به تغلیف هستم خود چطور کنم به خاطر اولادایم دیگه هر مشکلی رک سرم میاره ما میکشم زن داری خر داری چه کنه آدم 18-19 سال زاروسیم شده
هر چیز را که بیارم را میگویم که این چیز خراب است پس ببرش میگو که هر چیز آوردم خاک هم آوردم بکوشش ما آوردم هر کار رک میکنه بدل خود میکنه ما هیچ عقل ندارم که سر از مگب بزنم یا بدل ما کار کنم تو یک زن اصلی در خانه بشی.
سمیرا باشنده ولایت پروان زن دیگر است که به گفته خودش همیشه از طرف شوهرش دست کم گرفته می شود. او نیز می گوید در یک خانه ای که ده ها نوع مشکل دارد مجبور زندگی کند چون شوهرش انتخاب کرده است. در حالی که وی آرزو دارد حین خریداری وسایل مورد ضرورت خانه مانند فرش، توشک، پرده و امثال اینها را به ذوق خود انتخاب و خریداری کند، ولی شوهرش او را از این کار منع کرده است و حتی او در این چندین سال زندگی مشترکشان اجازه نداشته است که لباسهایش را نیز به رنگ و دوخت مورد پسند خود بپوشد.
شوهر چی میگه؟ تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی چی نت باش؟ هر کاری که من کردم هست اجازه ایک من دادم چیزی گفتم نان بخو نگفتم ات نیم خانه باید اینی خوب تر بود خراب از میدی میگه میمی هر چی بود قبولش کن خوبش هست یا خراب از دگه دلت خوش کوی نمیره اگه خوراکه باش اگه پوشاکه باش میخوای بخری او را میگه تو حق نداری.
اما زنانی هستند که در همه امور مربوط به زندگی خانوادگی و مسائل شخصیشون ذوق سلیقه و انتخابشان از طرف مرد خانواده در نظر گرفته می شود. حبیبه باشنده ولایت فاریاب یکی از این مثال هاست و ای می گوید
در خانه ما مثلا ما همیشه وقت که ذوق ما پذیرفته میشه مثال ما میرم ظروف خانه میخرم دکوریشن خانه رو درست میکنم تلویزیون میخرم فرش میخرم مبالغه نشد ذوق خوب از همیشه وقت پذیرفته میشه در خانه ما. یک مرد است مثلا یک خانه میخره یک خانه گرام میگیره یا مثلا کرا میگیره اولتر از همه خودش میره خانه رو خوش میکنه به ذوق خود به شوق خود همه ایره فکر نمیکنه که یک خانم هم حق داره چون زندگی مشترک میباشه خانم هم دلش میخواهد که به ذوق خود مثال خانه را تنظیم کند.
ولی بنابر گفته خانم حبیبه در ولایتشان زنان کمی هستند که مانند او بتوانند به ذوق و انتخاب خود در خریداری وسایل مورد ضرورت خود و خانوادهشان از وی نظر خواسته شود. اما آن در مردانی که ذوق و سلیقه خود را بر زنانشان تحمیل می کنند چی دلیلی دارند؟ عبدالولی باشنده ولایت لغمان در این مورد گفتنی هایی دارد.
همه چیز از سر تا پا گرفته کالا در خانه هر چیز سامان که کار است کل چیزا خود ما خرید میکنیم خود ما میبریم لیکن در بازار نمیتونیم که وارا بیاریم یا خودشان خرید کنن. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام ورسی از خود یا باشه ما نمیریم هیچ بیرون نمیریم.
این گونه زندگی تحمیلی بر زنان در شرایط عدم رضایت و در نظر نداشتن ذوق آنان چی تاثیراتی بر روح و روان و روابط زن و شوهری آنها میداشته باشد؟ توضیحاتی را در این باره از میر سید احمد یکی از روانشناسان افغان بشنوید.
بدون شک که در نظر گرفتن سلیقه و ذوق خانم ها در انتخاب وسایل و ابزار زندگی مشترک و خانوادگی بسا مهم و قابل ارزش است. خانم ها دارای ظرافت و سلیقه و ذوق نهایت ظریف در انتخاب هایش می باشه و می تانه زندگی را پررنگ تر بسازه. تأثیراتی که آدمی در نظر گرفتن ذوق و سلیقه یک خانم در زندگی مشترک می داشته باشد احساس بی‌ارزشی است. مثلا یک خانه را اگر جوهر میره انتخاب میکنه که دو باید بشینه او خانه را کرا بکنه، نظر خانم را نمیگیره. یک فرش را اگر میخره که چیگونه باید یک فرش باشه، با چی رنگ و گلی باشه، نظر خانم نمیگیره. در همین رقم در تمام وسایل و ابزار خانوادگی. دومین مسئله، مسئله عدم شور و شعف در زندگی. بدون شک که شور و شعف از زندگی گم است. مطابق میل خود انتخاب نکرده ابزار و وسایل خانه را، بناً اون چیزی که خوش داشتن نیست پیشش. مسئله سوم، مسئله عشق نورزیدن زن به خانه است. ببین سلیقه و ذوق ارتباط مستقیم با عشق ورزیدن دار. اگر عشق ورزیدن معنایش ای که خوشش بیایه، دوست داشته باشه، با او راحت باشه. مسئله چهارم، مسئله احساس دیده شدن است. هر انسانی در زندگی نیاز داره دیده شه، با انتخاب هایش دیده میشه، با ذوق سلقش دیده میشه. بناهن وقتی خانم در انتخاب های وسایل با او نقش داده نشوه، نیاز دیده شدن از خانم گرفته میشه. هر کسی مطابق با ذوق و سلیقه خود در زندگی نقش ایفا میکنه. اگر ذوق و سلیقه خانم در انتخاب ابزار و وسایل زندگی مشترک مد نظر گرفتن نشوه، خانم حس میکنه که من در زندگی مشترک هیچ نقش ندارم. این حس خانم را در دراز مدت میتونه ببره به یک اختلال، به یک مشکل که درد سرساز خواهد شد.
خب شنونده های گرامی، بیایید حالا از مردم در مورد تحمیل ذوق خواست برخی از شوهران بر زنان و دختران خانواده هایشان بشنوید که چی نظر دارند.
مینا سلطانی هستم از کابل. اون جامعه افغانی یک جامعه مرد سالار است. مردها هیچگاه نخواستند که حق و حقوق خانم را ادا کنند، چون مردها ایراد دارند که اگر به خانم حق و حقوقی که در اسلام برشان دیده شده بر از اونا داده شوه، خانم زندگیشان باشه یا به مو زندگی که برشان درست کرده به او قناعت کنه. از این خاطر همیشه حق و حقوق خانم در جامعه افغانی پامال است.
نیلوفر رسولی هستم از کارتیسی. قدر کدن خواست و نظر یک زن از طرف شوهرش در مسائل زندگی دور از خشونت با صفا و صمیمیت می سازه. خب اگر مرد به ذوق و انتخاب خانمش در وسایل خانه ارزش بته، در حقیقت احترام و ارزش خود نزد خانمش زیاد ساخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
آیا تحمیل خواست و ذوق از طرف شوهر بر زن میتواند صدمه بر فضای صمیمی خانوادگی آنها بر جا بگذارد؟ چگونه تدابیر به خاطر استحکام زندگی زن و شوهری لازم است؟ جواب این سوالات را در یک مصاحبه‌ای که با خانم نوریه محمدی، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، خواهید دانست. خب خانم محمدی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. از نظر شما چرا ذوق و خواست شماری از زنان از طرف شوهرانشون مد نظر گرفته نمیشه؟
به جواب سوال شما باید بگویم که در خانواده همیشه فامیل ها، پدر، مادر، حتی جامعه به مردا حق دادن و این همو ذهنیت سازی و کاری که روی مردا صورت گرفته باعث شده که همیشه مردا فکر بکنن که کل اختیار خانواده و سطح جامعه مردا هستند، چه در سطح تصمیم گیری در خانواده و چه در بیرون از خانه سهم بگیرن و ذوق سلیقه هم که مردا انتخاب میکنن زنا نباید نظر بدن که خوب است یا بد.
خب وقتی همه چیز در خانه از لباس گرفته تا تمام وسایل محل زندگی خانه و دیگه اشیا و وسایل خانه و بسیاری چیزهای دیگر بر زن از طرف شوهرشان تعمیل شوه، این گونه زندگی بر زن خوشایند خود بود؟
زنان سالیان سال قربانی همین موضوعات و همین خشونت ها قرار گرفتن، به خاطر که در کوچکترین موارد میبینی که یک زن با تمام ذوق و علاقه و خوشی خود میخواد یک کار انجام بتنه، متاسفانه ممانعت های صورت میگیره و مشکلات زیاد از امی نایه به خانواده ها رخ میتنه و خشونت ها هم از امی نادده گرفتن خاص ذوق و همچنان پیشبرد زندگی یک خانم صورت میگیره، به خاطر که یک خانم میخواد که در زندگی حتی سطح تربیت اطفال خود، طرز لباس پوشیدن، شوان کردن مکتب و یا گرفتن معلم در خانواده، میبینی که شوهر مخالفت میکنه و اجازه نمیتنه. کل این موارد باعث میشه که خشونت زیاد به بار بیاید، منجر به طلاق و یا خشونت های روزافزون. به می اساس است که زمانی اگر بخواد خودکفا هم شوه و یا ازدواج بکنه، تشکیل خانواده هم بتنه، در قسمت لباس پوشیدن، طرز رفتار، کرکتر، چگونه رفتار بکنه، چگونه باشه به جامعه، چگونه برخورد بکنه به جامعه، چه وسایلی رو بخونه خود ازن بسازه، یا تمام مواردی که در خانواده یک ذوق سلیقه یک زن باشه نمیتونه که اجرا بکنه.
از دید شما کدام راه حل برای این مشکل وجود داره؟
باید به خاطر بلند بردن سطح آگاهی طرفین که امان و مردان و زنان هستن آگاهی های صورت بگیره که تمام حقوق و وجایب طرفین گفته شود، حتی میتونه از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق منابر مساجد مولا اماما، اینا کل موارد را میتونن بیان بکنن که خداوند حق و حقوقی که برای هر دو طرفین داده مراد کرده. سر ذهنیت مردان خیلی کار صورت بگیره، حق یا خانم هم داره به خانواده، یا خواهر یا مادر، او حق هم به خانواده اجرا کرده.
بله، خانم نوریه محمدی یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس. شماری از مردم به این باور هستند که بهترین روش در زندگی مشترک زن و شوهری مشوره کردن در همه امور خانوادگی است و بهتر از زن و شوهر از همان آغاز زندگی ذوق سلیقه یک دیگر را شناسایی و مورد تایید خود قرار دهند و نباید شوهران ذوق و سلیقه و خواست خود را بر زنانشان تحمیل کنند، زیرا این کار توهین و تحقیر کردن به همسر است. مصاحبه ای را که با عبدالجبار باشنده ولایت پروان انجام دادم به این نکات بیشتر اشاره شده است. میشه بگوین که بعضی مردان اکثرا در خانواده های خود امو خواست و ذوق و سلیقه خود بالای خانم های خود تحمیل میکنند، میگن زن چی از دیگه هر چی ضرورت داشته باشه ما میاریم برشان و حتی هیچ نظری از خانم خود نمیگیره. شما در این باره چی میگین؟
این کار اشتباه است، بخاطر از ایش که ذوق خانم که در نظر نگیره، این یک مشکل به خود آغاز است. اگر تو یک کالا را، یک مرد یک کالا را ببره برای خانم خود که یعنی میره آوردیم بگه بپوش، خب این خانم بیچاره مجبور است دیگه بپوشه، وقت زمان کیره میپوشه، هر باری که خانم میپوشه ایواز که از او کالای نو لذت ببره همه خورن میبره، در حالی که اگر خودش بخره شاید ارزانتر بخره، شاید خوبتر بخره و او لذت بیشتر برش داره. اوقات فکر میکنه که چقدر کالای قیمتی باشه ما بخرم بیارم اینمی خوبش است، در حالی که اگر خود خانم امو پیسه را بده، امی پیسه یک جوری را که آقا میره امیره میتونه تا دو جوره بگیره. بعض آقایان میرن بازار وسایل آرایشی را برای خانم خود میخره، چون ببینی خلطه را پر کرده برده، اما تو چون خانم از دیگه صدای خدا نکشه، خیلی افغانستان است که صدای خدا کشیده نمیتونه. یک جنس اگر میخریم امرای خانم مشوره شوه که این چیزا میخریم، اینا قپایسش چطور است، ارزان است، قیمت است، اما وضع اقتصاد خود آدم دیده یک چیز بخره. حتی که خود خانم بتن برش هم پیسه را که وسایل یا کالا را یا سامان آرایش یا فرنیچر هم خود خانم بخره بسیار خوبتر است. سلیقه هر کس آدم مد نظر بگیره، به خاطر که خانم یک سلیقه داره، مرد دیگر رقم داره. تا جای مک میبینم خانم ها بسیار زیرک و گشنام میباشن، اونا چیز را ناق نمیخرن، چیز را میخره که پیسه کم چیز بارزش را میخرن. روی هم رفته هر زمانی که ما در خانه یک وسایل یک چیز میخریم باید با خانم خود مشوره کنیم، اونا را در جریان بانیم بعد از او بخریم.
از دید شما چرا یه مردان ذوق و سلیقه خانم خود مد نظر نمیگیرن و برعکس همه خواست و سلیقه خود بتر از اونا تحمیل میکنن؟
ببینین این رسم رواج از آل نیست، این از بسیار سابقات در خانواده موجود است. شما باور کنین یکی از دوستای ما رفته بود عسکری، وقتی که پس از عسکری آمد شش ماه شده بود که آرسی کرده بود پدرش برش، پرسان نکرده بود پدرش که بچه اینی دختر را بر گرفته، دختر فلانی را، و او دختر را تو خبر نداشت که شوهرش کی هست. او شش ماه بعد از عسکری ترخیص شد آمد. این از آل نیست، این از بسیار سابق است. شما متوجه شده باشین بعض مردا که به خانم خود کم احترام دارد، امرای خانم خود مشوره میکنن، بسیار خوب زندگی دارن، اما اونا را باز در بین خیش قوم زنچو میگن یا زن زده میگن، به خاطر که امت یک نام بد سری مرد نبانن، از او خاطر صلات خانه را همی خرچ آوردن و همی کالا خریدن و همی گپ سخن تمامش مرد در دست خود گرفته و زن از اون خاطر هیچ صلاحیت نمیته. همی خودش یک خشونت است که علی زن صورت میگیره و این یک فرهنگی است که سابق مانده، همتی خشونت سر خشونت همتی مانده تا الحال.
خوب، از نظر شما این روش و رفتار مردان چی تاثیراتی در زندگی مشترکشان بجا میگذاره؟
این تاثیر بسیار بد سر یک خانم میگذاره، چون این خانم خب یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال تا چی زمان تحمل کند، بالاخره بتنگ میه. با مو اساس همی خشونت ها روز به روز زیاد شده میره، طلاق ها صورت میگیره، اولاد ها جنجال ها بر پیدا میشه و تا خانم ها درد میتن خدا، میگه خب یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز تا چی وقت. میبینی که آمار خودکشی چقدر بالاست، آمار خودسوزی.
خب آقای عبدالجبار، میشه شما از خود بگوین که شما چطور منعیس یک شوهر، منعیس یک مرد، تا چی از ذوق و سلیقه و خواست همسر و یا دخترانتان را مد نظر میگیرین؟
ما سنو دیگرها که دیدیم امو خشونت و امو جنجالای زندگی که دارن از وا درس گرفتیم که چی رقم در زندگی خود ما یک شرایط بسازم که همگی در خانه خانواده سهم داشته باشه. من شکر چهار دختر دارم، یک پسر، برام هم یک بازوسته. من مو پیسه که مو تخصیص را که برش دو موبات یا سه موبات یک مقدار پول میتم که این را کالا بخرین، امو را میگیره خودش یا میدوزه یا از یک جای ارزان میخره و زیادتر را خودش میدوزه، بدل خود میدوزه. ایج زمان یک خانم سلیقهش توانش نادیده نگیریم. مثل بزرگاست میگه اگر مرد به بوجی بوجی بیاره، اگر خانم به نک سوزن باد کنه، هیچ زمان خانه خانواده جور نمیشه. و اگر خانم کتید بوزو بتا، شما باور کنین از ایج شروع کنه، یک وقتی یک آدم میبوشی که همه چیز داری، در پول کم امرای زندگی میکنه. و اگر خواست شده نظر نگیری، او خانم هم دل سرد نباشه زندگی. از خداوند شکرگزار هستم که همه تو یک خانم برام داده. دیگه خواست یک خانم در نظر بگیریم.
از دید شما یک مرد و یا یک شوهر موفق در زندگی مشترک خود باید کدام نکات مد نظر داشته باشد تا بتانه در یک فضای صمیمانه زندگی خود پیش ببرن؟
یک مرد موفق در زندگی به نظر من مردی است که ذوق و شوق و خانم خود مد نظر بگیره، او را متوجه بسازه که تو هم در خانه هستی. اگر ما کار میکنم در بیرو، تو هم در خانه کار میکنی. اگر ما در بیرو میرم 12 ساعت کار میکنم، تو 24 ساعت کار میکنی. شما باور کنین 8 ساعت یک مامور وظیفه داره، وقتی که میاد در خانه خلاص. همی خانم است که دیپ پخته کو، نان پخته کو، جورو کو، جم کو، شب وقت سرت ببینی که اشتوک گریان میکنه، اشتوک تاو داره، حتی اشتوک میگه بچه صدایت نکش که پدرت سو وظیفه میره. فکر کو وظیفه خانم 24 ساعت شد. اگر لحاظ حقوق بگویم باید خانم دو حق بگیره. یک قدری زحمت هم میکشه و یک خشونت دوگان باشه، به خدا بسیار بد است به اون مردایی که امی خواست خانم خدا و یا ظلم میکنه یا فامیده یا نافامیده. اما ایره مطمئن باشن که مرد موفق کسی است که خانمش ازش راضی باشه. خانمش راضی باشه، خدا راضی می باشه ازش، مادرش راضی باشه، خواهرش راضی باشه و بالخصوص همین خانم که عمر از کتشتیر میکنی او که راضی بود بس فضای صلح و آرامش در خانواده می باشه، خودش نماینگر عزیز که مرد موفق بود.
بله، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
بینم بیادر میره پانسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارستم دیم جازو میگی میکنه و خودم در کابل هستم، منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه را باشه و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه با وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از اول رابطه آینی یا برقی زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی به نام رابطه آینی یاد می شوند. رابطه آینی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزاتی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آین مثبت تبدیل می شود یا آین کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آین منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دوم اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط باوجود می آید رابطه باوجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آینی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کنند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار میکنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون میگیرند یعنی منفی دو، و نیتروژن سه الکترون میگیرند و نمبر اکسیژن منفی سه را اختیار میکنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل میکند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل میدهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل میکند و در اثر این رابطه رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل میشود. رابطه اشتراکی و یکوالانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار زیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی این نوع رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 یا کمتر از 0.2 باشد رابطه اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابطه اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابطه اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابه خود بر رابطه اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه‌گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سه‌گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک ایربوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیایی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیایی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو نگاتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیایی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. این هم در مرکب آب روابط اشتراکی هیدروژن روابط هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از رابطه فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که از اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که از اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده هست، یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید، که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق می کنند. مواد ناخالص عبارت از مواد هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهم داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما، موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوتر های خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنان آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موضوع مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابط اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترون طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد.
عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای دو الکترون طاقه است، بنابراین دو رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای سه الکترون طاقه است، بنابراین و سه رابطه اشتراکی تشکیل میدهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین یک الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک میگذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبدیل ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن، که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده، و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک با مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک با دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است، و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ام نشان داده میشه، که هر مرکباتی که ما در اینجا ریاض نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتان میتایل است بله، زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بینی از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست، و همچنان بین سی اچ دو سی دو اچ شش و سی سی اچ هش هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است، و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروه میتلین یا یک سیج دو فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم، و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری
از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
من نیل بازم، من نیل بازم، شب های هجران نیم نوازم، شب های هجران نیم نوازم، من نیم نوازم، من نیم نوازم، شب های هجران نیم نوازم، شب های هجران نیم نوازم.
سفرم دارد درشتم بوی بهارم ای ایچه نپردا زیب و مستان ها ای ایچه نپردا زیب و مستان ها
شاد